بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم، من صاحب جم خبرهای نیم روزی رادیو قرآن را به آگاهی می رسانم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله.
آغاز ثبت نام برای حضور در 45مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از روز گذشته. علاقمندان تا 21 خرداد فرصت دارند برای نام‌نویسی و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اینترنتی قرآن ایران .ir مراجعه کنند. مسابقات این دوره در 12 رشته برگزار می شود که شامل رشته های حفظ کل قرآن، حفظ 20 جز، حفظ 10 جز مرحله شهرستانی و استانی، حفظ 5 جز مرحله شهرستانی و استانی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، تفسیر عمومی قرآن کریم، اذان، دعاخوانی، مدیح سرائی، ترجمه نهج البلاغه و ترجمه صحیفه سجادی است. در این دوره برای اولین بار رشته های نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مدیح سرائی و همخوانی در دو بخش بانوان و آقایان به مسابقات اضافه شده است. متقاضیان به طور همزمان می توانند نسبت به ثبت نام در یکی از رشته های انفرادی آوایی، قرائت تحقیق و ترتیل، تمام رشته های حفظ، اذان و دعاخوانی و یک رشته گروهی، مدیح سرائی و همخوانی قرآن کریم اقدام کنند. امروز زمان برپایی 17مین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم. مرحله اول و کتبی آزمون امسال در 92 حوزه و به صورت سراسری با حضور 10,000 حافظ 10 جز، 20 جز و کل در حال برگزاری است. مدارک اعطایی به حفاظ همتراز با مدارک دانشگاهی از دیپلم تا دکترا قابل ارزیابی است. مدیر کل آموزش و سنجش حفظ سازمان دارالقرآن الکریم گفت محل برگزاری این آزمون در تهران به صورت متمرکز و در دانشگاه امیرکبیر و در سایر استان‌ها بر اساس حوزه امتحانی مشخص شده در کارت آزمون برگزار می‌گردد. محمد رمضانی فرد در خصوص منبع این مرحله از آزمون افزود در مرحله اول از ترجمه های رایج قرآن کریم آزمون به عمل خواهد آمد. آمادگی ایران برای برگزاری با شکوه راهپیمایی اربعین حسینی. با تلاش مسئولان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور و تمهیدات پیشبینی شده، در ایام 40 سید و سالار شهیدان 3,000 موکب ایرانی به عاشقان و دلدادگان حسینی خدمت رسانی خواهند کرد. گفته می شود مسئولان در تلاشند عبور و مرور زائران از مرزهای زمینی نیز فراهم شود.
آمادگی ایران برای برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی. رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور امروز در گردهمایی ستادهای بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت جلسات و توافقات خوبی با مسئولان کشور عراق انجام شده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری باشکوه راهپیمایی اربعین حسینی در حال انجام است.
امسال امیدواریم که با سازماندهی که شده مراسم اربعین رو باشکوه بتونیم برگزار بکنیم. حدود 3000 تا موکب در سراسر کشور و بیش از 150,000 نفر دارن ستاد رو همراهی میکنن که این مراسم انشاءالله به خوبی برگزار بشه.
معاون پشتیبانی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور هم با اشاره به اینکه این ستاد در همه حرمهای اهل بیت در عراق در حال اجرای طرحهای توسعه و بازسازی است گفت صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف به زودی افتتاح خواهد شد.
صحن مطهر حضرت زهرا به عبارتی تمام شده است که حدود 30% تحویل عراقی ها شد. قرار است انشاءالله بقیهش هم تا شروع اربعین تحویل بشه، یعنی جمعیتی بالغ بر 30,000-40,000 نفر انشاءالله میتونه در خودش جا بده.
امروز همچنین با حضور رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور، ستادهای روستایی بازسازی عتبات عالیات برای اولین بار در خراسان جنوبی در روستاهای دستگرد و حاجی آباد شهرستان بیرجند افتتاح شد.
سید محمد رضا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیرجند.
مسابقه کتابخوانی نماز در سیره و سخن امام علی علیه السلام بنا به درخواست تعدادی از استانها مبنی بر افزایش زمان مطالعه کتاب برای شرکت کنندگان جدید تا 31 خرداد تمدید شد. آزمون مسابقه سراسری کتابخوانی نماز بر اساس کتاب نماز در سیره و سخن امام علی علیه السلام برگزار می شود. نتایج مسابقه در تاریخ 11 تیر مصادف با سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها اعلام خواهد شد. علاقه‌مندان می توانند برای شرکت در آزمون به نشانی اینترنتی mehr.namaz.ir مراجعه نمایند. گنجینه بزرگ آثار مکتوب آستان قدس رضوی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری افتتاح شد. این مخزن در فضای شامل 3 طبقه و 9000 متر مربع ساخته شده است و طبق برآورد کارشناسان ظرفیت ذخیره سازی میراث مکتوب و فرهنگی کشور معادل 100 میلیون منبع اطلاعاتی و مکتوب را دارد که از این نظر بزرگترین مخزن کشور به شمار می آید.
با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری، گنجینه بزرگ آثار مکتوب آستان قدس رضوی به بهره برداری رسید. رئیس دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم با اشاره به اینکه آنچه امروز مورد نیاز نظام اسلامی و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است این است که سطح علمی مردم، طلاب و دانشجویان بالا برود گفت. این مجموعه با کتب و منابع علمی که دارد ظرفیت بسیار بالایی را برای استفاده محققان و پژوهشگران فراهم کرده است.
دشمنان رسانه‌های ما آپارتاید علمی کردند و اجازه نمی‌دهند از یک حدی
تولیت آستان قدس رضوی هم در این مراسم گفت تا نقطه‌ای که بتوانیم همه طالبان علم، دانش و فرهنگ را به این کتابخانه پیوند بزنیم راهی طولانی داریم.
ما باید از همه ابزار و از همه امکانات، از علم روز و تکنولوژی روز در جهت معرفی و بهره گرفتن همه دانشمندان و طالبان علم و دانش از این میراث بزرگ استفاده کنیم. همه در هر گوشه دنیا با این کتابخانه عظیم ارتباط داشته باشند، از اینجا بهره مند شوند.
در حال حاضر کتابخانه آستان قدس رضوی با 13 میلیون سند، 4.5 میلیون نسخه چاپی، 176 نسخه خطی سنگی و بیش از 2 میلیون و 300 هزار نسخه مطبوعاتی یکی از بزرگترین کتابخانه های جهان اسلام است.
با افتتاح این مخزن ظرفیت ذخیره سازی بیش از 100 میلیون منابع اطلاعاتی و مکتوب از آثار فرهنگی کشور برای 50 سال آینده فراهم شده است. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
نخستین جشنواره کشوری اذان منتظران به میزبانی همدان برگزار شد. در این جشنواره بیش از 2200 اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که 36 اثر برگزیده شدند. همکارم گزارش می‌دهد.
جشنواره فرهنگی هنری اذان منتظران با معرفی برترین‌های خود به پایان رسید.
جناب آقای محمد امین نجفی.
جشنواره اذان منتظران نخستین بار در کشور است که به میزبانی همدان و در 9 بخش برگزار می شود که 36 اثر طی آن برگزیده اعلام شده است.
از استاد چهار مهان بختیاری در رشته شعر اذان منتظران موفق شدم که رتبه دوم را کسب کنم.
از استاد همدان محور ادبی بخش داستان و خاطره رتبه تغییر رو گرفتم.
در بخش داستان شرکت کرده بودم و نفر دوم جشنواره شدم.
حجت الاسلام و المسلمین حسنی حلم، دبیر جشنواره فرهنگی هنری اذان منتظران، با بیان اینکه دبیرخانه این جشنواره از سال گذشته در همدان فعالیت داشته گفت، داستان نویسی، خوش نویسی، عکاسی، شعر، خاطره گویی و موشن گرافی از جمله محورهای این جشنواره است.
برگزیدگان از بین 2200 اثری که به دبیرخانه در حقیقت دریافت کردیم انتخاب شدن.
قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور هم با بیان اینکه جشنواره اذان راهی به سوی معنوی تر شدن زندگی است گفت معنویت تنها راه نجات بشر است.
اون چرا که ما انتظار داریم این است که پس از این جشنواره موج فرهنگی مناسبی در سراسر کشور ایجاد بشه تا با الهام از این حرکت فرهنگ اذان‌گویی و فرهنگ آشنایی با معارف و ابعاد مختلف نماز ترویج پیدا بکنه.
نماینده ولی فقیه در استان نیز گفت
همون کسی که چشمشو با اذان باز میکند یعنی چشمتو باز میکند به حقایق هستی.
آقای قاسمی فرزاد استاندار همدان هم با بیان این که هیچ سلاحی بالاتر از معنویت و اتکای به قدرت لایزال الهی برای مقابله با طاغوت ها وجود ندارد گفت
هر چه که ما نسبت به مباحث معنوی و فرهنگی توجه بیشتری داشته باشیم میتونه ما رو در رسیدن به اهداف عالیه انسانی و پیشبرد امور در عرصه‌های مختلف ما رو کمک کنه.
در پایان همدان به عنوان محل دبیرخانه دائمی جشنواره اذان منتظران انتخاب شد. ناصر فریدینی خبرگزاری صدا و سیما همدان.
2000 نفر از فعالان قرآنی تحت پوشش صندوق اعتباری فرهنگ و هنر قرار گرفتند. مدیر عامل صندوق اعتباری فرهنگ و هنر گفت با ایجاد سازوکار جدید این صندوق در صورت درخواست اعضا آنها را بیمه مشاغل آزاد تأمین اجتماعی می کند. سید مجید پوراحمدی مدیر عامل صندوق اعتباری فرهنگ و هنر
عنوان شد در هیئت دولت و مصوب شد که به مجموعه تحت پوشش این صندوق مجموعه فعالان قرآن افراد هم اضافه بشن. از صندوق حمایت از فعالان قرآن افراد نویسندگان روزنامه نگاران و هنرمندان هستیم. همه اینها توی سازوکار آیین‌نامه عضویت که در بیان خودشون تقاضا میکنن برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی و در واقع معرفی میشن بعد از اون که تایید شد و کارش انجام شد معرفی میشن به تامین اجتماعی.
درسته.
حدود 60% از سهم بیمه هنرمندان رو تامین اجتماعی رو ما پرداخت میکنیم و نزدیک 40%شون خودشون پرداخت میکنن.
نشان عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت. پیاده روی بانوی ایرانی اهل سیسخت استان کوهکیلویه و بوی رحمت از مشهد مقدس تا کربلای معلا به اتمام رسید و پس از 5 ماه با طی مسیر 3000 کیلومتری چشمانش به حرم منور ارباب بیکفنش پرفروغ شد.
زائر طولانی ترین مسیر پیاده روی از مشهد الرضا تا کربلای حسین به بین الحرمین رسید.
دیدم دست سردار زمین افتاد رو به کربلا زدم فردا.
در بدو ورود به کربلا این بانوی ایرانی مورد استقبال گرم سرکنسول جمهوری اسلامی قرار گرفته و پرچم متبرک حرم قمر بنی هاشم به وی اهدا شد.
کار بزرگ ایشون پیام داره برای ملت بزرگ ایران، برای ملت بزرگ عراق و همه عزیزان و اولین پیامش طبق اون چیزی که خودشون میگن دوستی بین دو ملت ایران و عراق و بعد ملت سوریه.
کبرا جعفریان بانوی سیسختی استان کوهکیلویه و بوی رحمت بیش از 5 ماه است که 3000 کیلومتر مسیر را با پای پیاده به عشق شهدا و به نیابت از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طی کرده است.
اما از 15 آذر ماه تا 25 رو رفتم از مشهد مقدس کرمان و از کرمان تا کربلا معلا که الان رسیدم.
از این بانوی ایرانی از میهمان نوازی مردم عراق پرسیدیم.
مردم شریف عراق که تمام جهان زائرداری و مهمانداری رو از کشور بزرگ شریف عراق به ارث بردن یاد گرفتن تا به این لحظه من ممنون و تقدیر و تشکر از یکایکشون دارم.
از تجدید عهد و وفایش با شهدا سوال کردم.
من به نیابت از همین عزیزان یک پیوند محکمی برای کشور ایران و عراق دارم و زیرا من هم راه این عزیز ادامه میدم.
آری مکتب حاج قاسم چه زیبا هر روز الفبای غیرت و شرافت بر قامت سبز مردم می نشاند تا یادآوری کند که شهادت شروع یک قصه بی پایان است. خط خونی که ابتدایش کربلا و انتهایش درخت سبز جاودانگی است.
خانم جعفریان بعد از اتمام زیارت کربلا و همچنین دیگر عتبات عالیات در عراق قصد دارم با پای پیاده به کشور سوریه و به حرم حضرت عقیله بنی هاشم مشرف بشن. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
و هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:01 است. التماس دعا. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. هو الله الذي
حریم ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و برنامه حریم ایمان. بار دیگر توفیق پیدا کردیم که هم کلام شما باشیم در این برنامه و در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پویا و بحث مهدویت در آیات نورانی قرآن کریم رو پی خواهیم گرفت. عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همیشه شنوندگان ارجمند و بزرگوار رادیو قرآن و همراهان همیشگی برنامه حریم ایمان. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق نهایت بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح قرار بده انشاءالله و مورد استفاده و قبول عزیزان قرار بگیره
انشاءالله. خب از برنامه گذشته وارد شدیم در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آیه 4 رو در برنامه قبل بررسی کردیم. امروز چه آیه ای از این سوره رو انشاءالله نکاتش رو از زبان شما خواهیم شنید؟
یعنی این سوره میفهمد والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم.
آیه چنده
از این سوره هست. کسانی که هدایت رو پذیرفتند خداوند بر هدایت اونها میافزاید و به اونها تقوایشان را عطا میفرماید.
بله.
آیه بسیار مهمیه و واقعا از جهات مختلف قابل بحث، حالا بحث مهدوی هم داره. اولین نکته این است که خداوند تبارک و تعالی هدایت رو عرضه میفرماید. یه عده‌ای اهتدوا یعنی هدایت رو پذیرفتند، یعنی زیر بار این هدایت رفتند، این حرف رو پذیرفتن و لذا به اینها مهتدون گفته می شود. یعنی کسی که هدایت بر او عرضه شد و این هدایت رو قبول کرد، با تو و رغبت خودش رفت به سمت قبول هدایت. خدا برای اینا یک اجری رو در همین دنیا قرار داده، حالا سوای ثواب اخرویشون، این است که اینا توی این گام اول نمی مونن، متوقف نمی شن. زاده هم هدا، اینجا فاعلش خداست، فاعل فعل اول اون مردم و اون مؤمنانی هستن که هدایت رو پذیرفتن. اهتدوا یعنی یه جماعتی که مؤمنن و هدایت رو پذیرفتن. خدا اینجا اجری که براشون قرار داده این است که زادهم هدا، میافزاید خدا برای اینها هدایتشان رو. من یه نکته هم خدمت شما بگم، بعضی وقتا دیدم بعضی دوستان بزرگوار هم هستن ولی یه دقت به اصطلاح ادبیات عربی رو نداشتن و یه حرفایی میزنن که اینا حرفای صحیحی نیست. مثلا مخصوصا راجع به این فعل زاده میفهمد که وقل رب زدنی علما. من شنیدم بعضی از دوستان اهل علم، عرض کردم غفلته، حواسشون نیست و توجه ندارن به یه جنبه، میگفتن که این زدنی علما یعنی خودم رو بیافزا، در حالی که این اشتباهه. زاده یه فعل دو مفعولیه، دقت بکنید. زاد فلانون فلانن در فلان موضوع فلان چیز را. یک فاعل داره که اینجا اللهه، یک مفعول اول داره که اون مؤمنان هستند، مفعول دوم اون هدایت در اینجا و در اون آیه مورد بحث قبلی علمه، یعنی خداوند افزود آنها را در هدایتشون، بی افزا مرا در علمم. به معنی این نیست که خودم رو زیاد کن. یعنی چی خودم رو زیاد کن؟ این کلمه تو فارسی معنی پیدا میکنه، تو عربی اصلا معنی نداره. یعنی چی زیادم کن؟ این که بگن مثلا ظرفیتم بالا بره، اینا تو عربی باید با لفظ دیگه گفته بشه. ما اگه این حرفو بزنیم خلاف فصاحت و بلاغت گفتیم، زمینه این که توجه نکردیم که فعل زاده دو مفعولیه. و از اون طرف یک مشکل دیگه که پیدا میشه اینه که در بعضی وقتا این اصالت خدمت شما که برای افراد بد به کار رفته، ولا یزید الظالمین الا خسارا. خب اینجا هر دو تا مفعول هم ذکر شده، هم ظالمین هم خسارت. خب اینجا چی میخوایم بگیم؟ بر ظالمین افزوده شده است، این بزرگ شدن. اینجا دیگه نمیشه این قیاس به اصطلاح سلیقه‌ای و این استحسان سلیقه‌ای رو به کار برد. اینجا که قطعا معلومه که معنای بدی مراد هست، خسارت ظالمین افزوده شده به جهت عدم تبعیت از قرآن. پس باید این نکته رو مد نظر داشته باشیم. زادهم هدا، یعنی خداوند بر هدایت اونها می افزاید و این اجر الهیست برای این مؤمنان که مشمول مراتب بعدی هدایت بشن. خب این معنای ظاهری آیه. در روایات داریم فهمد والذین اهتدوا به ولایت علیین، کسانی که پذیرفتن ولایت حضرت امیر رو و هدایت شدن به واسطه ولایت مولا امیرالمومنین، زادهم هدا، خدا می افزاید بر هدایت اینها. بعد امام صادق علیه السلام در روایت مشهوری توضیح دادن، فرمودن که حیث عرفهم الائمه من بعده، این زادهم هدا یعنی خداوند امامان بعد از حضرت امیر علیه السلام رو هم برای اینها معرفی فرمود، اینها آشنا شدن، شناختن و راه رو پیدا کردن، دیگه متوجه هستن که بعد از حضرت امیر علیه السلام خط به اصطلاح سیر مسیر کجاست و صراط مستقیم چطور باید تداوم پیدا شده باشه. و بعد در آخر فرمودن والقائم، و خداوند بر اینها بر هدایتشون افزوده است که اینها راه رو برای رسیدن به امام زمان علیه السلام و آشنایی با ایشون پیدا کردن. پس کسانی که ولایت امام زمان علیه السلام رو پذیرفتن بر اساس این آیه کسانی هستن که ولایت امام اول رو پذیرفتن و بر همون اساس خدا بر هدایت اینها افزوده است و اینها رو تا ولایت امام زمان علیه السلام کشانده و سوق داده. این میشه مصداق این آیه. و آتاهم تقواهم، امام فرمودن که مراد این است که بهشون امان از آتش داده. اینجا تقوا رو به معنی پرهیزگاری از رد توضیح ندادن، فرمودن که مرادش اون وقایت از آتشه که قنا عذاب النار که میگیم با همون تقوا از یک ریش است. وقایقی وقایتن و تقوان هر دوتا مستره. آتاهم تقواهم یعنی حضرت اینجور تفسیر فرمودن که خدا بهشون ایمنی از عذاب آتش، به قول ما تو فارسی میگیم برات نجات از آتش دوزخ رو عنایت فرموده. اینم تفسیر این آیه بنا به نظر امام صادق علیه السلام که به نوعی به اصطلاح این هدایت روزافزون الهی رو تفسیر فرمودن به هدایت به امام زمان علیه السلام.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم پیرامون آیه 17 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ان شاء الله ما هم از هدایت شدگانی باشیم که ان شاء الله در رکاب حضرت حجت ارواح و فدا انجام وظیفه خواهیم کرد. تشکر میکنم از حاج پویایی عزیز و سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه امروز حریم ایمان. التماس دعا. خدا نگهدار.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا حنان یا منان یا دیان یا برهان. الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحيم
شهر كتاب
والقلم وما يسطرون
قسم بقلم وقسم بانچه که می‌نویسم
در اردیبهشت بهاری قرن جدید با ناشران و کتاب دوستان به ضیافت کتاب می رویم با شعار با کتاب سلامتی. 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زمان 21 الی 31 اردیبهشت ماه 1401، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
قرآن 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 قرآن
آیات خدایی را هموار تلاوت کرد، قرآن محمد را با عشق کتابت کرد.
خوش آن که کسی عطر ترتیل بیفشاند، زیبایی قرآن را با صوت جلی خواند.
یا رب مددی فرما از جهل رها باشی، در سایه قرآنت تا روز جزا باشی.
یا رب مددی فرما از جهل رها باشی، در سایه قرآنت جزا باشی. قرآن 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 قرآن.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم با بخش اول برنامه های امروز. بشنویم تلاوتی از استاد شیخ حمدی محمود زامل، سوره مبارکه صاد، آیات 21 تا 54 به مدت 24 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا خصمان بغى بعضنا